یسر است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد ددران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که با افزایش موارد مثبت کرونا یک شفاخانه دیگر در کابل فعال شد. یک مقام وزارت صحت گفت
خانه دوستی افغان اندونزیا که در شرق کابل ناحیه 12 احمد شاه باب مینا موقعیت دارد، دیروز به خاطر مریضای کرونا افتتاح گردید.
یک تعداد از ژورنالیستان به خاطر عدم مسئولیت و امنیت افغانستان را ترک می کنند. یک تن از آنها گفت
اگر حکومت یک راهکار منظم را برای مسئولیت خبرنگارا روی دست نگیره، دستاورد حکومت افغانستان که مانع آزادی بیان است با خطر جدی مواجه است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تمام ولسوالی ها که توسط طالبان تصرف شده به زودی دوباره تحت کنترل دولت خواهد آمد. به خاطر جنگ ها شارای نمبر یک فاریاب از چند روز به این سو بسته می باشد. یک دکاندار میگوید
ناامنی در شهرها بین دولت آباد و میمنه کاروار ما توقف نموده، در خانه بیکار هستم.
در مسائل جهانی صحبت‌های در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می‌شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
مکان ها از جان باختن نزدیک 90 تن دیگر به اثر ویروس کرونا در افغانستان خبر دادند. ولسوال اوبه ولایت هرات می گوید که پس از حدود 40 روز محاصره نیروهای افغان ولسوالی را ترک کردند. و انتخابات ریاست جمهوری در ایران روان است، انتخاباتی که شاید برندهش یک تن رو شود. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 87 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی بیشتر گفت
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4711 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان، 1677 مورد مثبت ثبت گردیده، همچنان 728 مورد بهبود یافته و متاسفانه 87 مورد فوتی داشتیم.
طبق آمار رسمی وزارت صحت افغانستان، شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 105,000 تن و جان باختگان به اضافه از 4,000 تن افزایش یافته. اما آگاهان آمار مبتلایان و جان باختگان را به مراتب بیشتر از این می دانند. ضیاءالحق نوری ولسوال اوبه ولایت هرات می گوید که پس از حدود 40 روز محاصره نیروهای افغان این ولسوالی را ترک کردند. آقای نوری به رادیو آزادی بیشتر گفت
ولسوالی روزی کاملا تخلیه شد. ساعت 5 نفر نیروهای امنیتی بود، کلن همه تخلیه شد. ساعت 1 بیجد یارا بیامد اونا وردش بیار، کاملا نا کنترل و دشت طالبای دید نیروی دولتی اونجا وجود ندارد.
وزارت دفاع افغانستان پیش از این گفته که نیروها در برخی از ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی می کنند و هدف آن است تا به غیر نظامیان زیان نرسد. فرماندهی امنیه کابل می گوید که دست کم دو تن در درگیری مسلحانه در شهر کابل جان باختند. در خبرنامه پلیس آمده که در رویداد پس از چاشت امروز در مقابل شرکت برشنا دو تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه یک منصوب امنیتی دخیل در درگیری بعد دنبال بازداشت گفته که پس از آن دو تن را کشت که قصد داشتند سلاح و پولش را بدزدند. پلیس گفته که تحقیقات در این مورد آغاز شده. ایرانی ها برای گزینش رئیس جمهور آیندهشان امروز رأی می دهند. مرکز های رأی دهی هفته صبح باز شدند و تا 12 شب باز خواهند بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در سخنرانی تلویزیونی از مردم خواست که رأی دهند.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر بشیم، رأی بدیم. ای کاش ما هیچ مشکلاتی نمی داشتیم از روز ثبت نام تا امروز، و امروز شاهد حضور بیشتر مردم بودیم.
بسیاری ها باور دارند که رئیس جمهور نو ایران پیشا پیش مشخص شده، بیشتر تا لحظات دیگر. طاهر بیگ سرپاشف، معاون پیشین صدر اعظم قرقزستان، به اتهام دست داشتن در فساد دستگیر شد. پلیس او را در پیوند به تحقیقات در مورد فساد در یک پروژه استخراج معدن طلا موسوم به کمتور دیروز دستگیر کرد. کمیته دولتی امنیت ملی قرقزستان گفته که سرپاشف به لابیگری به نفع شرکت کانادایی سنتراگولد مزنون است، اما این شرکت اقدام مقام های قرقزستان را اشتباه و غیر قانونی خوانده. و با سلسله بازی های جام ملت های اروپا یورو 2020، امروز جمهوری چک در برابر کرواسیا به میدان می رود و انگلستان در برابر اسکاتلند. سویدن و سلوواکیا نیز به مساف هم خواهند رفت. در بازی های دیشب بلژیم دنمارک را 2-1 شکست داد. اوکراین نیز با همین نتیجه در برابر مقدونیه شمالی به پیروزی رسید و هالند اتریش را 2-0 از پیش رو برداشت. مسابقات قهرمانی اروپا قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما به دلیل همگیری ویروس کرونا به تأخیر افتاد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در یک شبانه روز گذشته 87 تن در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان جان داده و 1677 مورد مثبت این ویروس ثبت شده است. البته این ارقام رسمی می باشند و در ارقام غیر رسمی این تعداد می تواند بسیار بیشتر از این باشد. همزمان با این، چهارمین شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 در کابل آغاز به کار کرد. شب گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از سفارت آمریکا خبر دادند که 114 کارمند این سفارت به بیماری کرونا مبتلا شده و یک تن هم جان باخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان در حالی از اختصاص دادن یک شفاخانه دیگر در کابل برای تداوی بیماران کرونا خبر می‌دهد که با تازگی 114 کارمند سفارت آمریکا با این بیماری مصاب شده و یک تن جان باخته است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سفارت آمریکا گزارش داده است که تقریبا تمام فعالیت‌های این سفارت متوقف است. هرچند سفارت آمریکا در کابل این رقم را برای رادیو آزادی تایید نکرد، اما پیش از این ناوقت پنجشنبه نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت. او گفت که شماری از کارمندان این سفارت به بیماری کرونا مصاب شدند که قبل از این واکسن ضد کرونا را نگرفته بودند. پرایس همچنان جان باختن یک کارمند محلی این سفارت را نیز تایید کرده است. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان نیز چهارمین شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 را در کابل فعال کرد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت که با آغاز فعالیت این شفاخانه سطح تداوی بیماران کووید 19 افزایش خواهد یافت.
شفاخانه دوستی افغان اندونزیا دیروز به خاطر مریضای کرونا افتتاح گردید و همه وسایل طبی ضروری در واقعات عاجل که برای از او ضرورت می باشد در این شفاخانه موجود بوده. که ما می تانیم نود بالای دیگر شفاخانه کرونا در که در شهر کابل موقع دارند کم بسازیم.
آقای علیزاده گفت که در صورت نیاز بخشای تداوی بیماران کووید 19 بیشتر خواهد شد. شفاخانه دوستی افغان اندونزیا در ناحیه 12 سایه احمدشاه با مامینا در شرق کابل موقعیت دارد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، این شفاخانه 50 بستر با تمام امکانات و تجهیزات سی مجهز است. بر علاوه شفاخانه دوستی افغان اندونزیا در کابل، شفاخانه های افغان ژاپن، علی جناح و قصبه نیز در بخش تداوی بیماران کرونا فعالیت دارند. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تنها در 24 ساعت گذشته 1677 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است و از این میان 87 تن جان باختند. وزارت صحت عامه افغانستان می افزاید که با ارقام تازه ثبت شده تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در این کشور به بیش از 100,000 نفر رسیده و تا کنون 4,030 تن به اثر این بیماری جان باختند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم، به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان از افزایش تهدیدهای امنیتی در برابر خبرنگاران انتقاد می‌کنند. مسئولان دفتر نی و کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شمال می‌گویند طالبان با افزایش حضورشان در بلخ میزان تهدیدها در برابر خبرنگاران را نیز افزایش دادند. اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ هم گفته که به دلیل ناامنی خبرنگاران در حال فرار به خارج از کشورند. در این گزارش با یک خبرنگار پناهنده افغان در ترکیه هم صحبت شده است. جزئیات بیشتر را با هم می‌شنویم.
احمد نبی رفعت یکی از ده ها خبرنگاری است که به علت تهدیدهای جانی از سوی طالبان افغانستان را ترک کرده. رفعت خبرنگار سابق بختی پرس در بلخ حدود یک سال می‌شود که در ترکیه پناهنده شده. او می‌گوید که هنوز از سرنوشت پرونده پناهندگیش چیزی نمی‌داند و اینکه با مشکلات اقتصادی و مالی زیاد دست و پنجه نرم می‌کند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
به خاطر ناامنی‌ها و تهدیداتی که مواجه با ما بود به ترکیه آمدیم، در ترکیه پناهنده شدیم. در اینجا هم به سرنوشت هستیم، هنوز به پرونده ما رسیدگی نشده. از یک طرف شرایط قرنطینه به دلیل کرونا و از سوی هم بیکاری ما را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است.
با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در بیش از 1.5 ماه گذشته، میزان تهدیدها به جان خبرنگاران هم به طور بی‌پیشینه افزایش یافته. بشیر انصاری مسئول صحوی کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان میگوید که دولت برای برقراری امنیت فردی خبرنگاران و اعضای خانواده هایشان باید به طور جدی اقدام کند. انصاری گفت که اگر چنین نشود خبرنگاران زیاد از کشور فرار خواهند کرد. او بیشتر گفت:
یک تعداد زیادی از خبرنگارا ترک افغانستان کردند به دلایل ناامنی در کشور. اگر حکومت یک راهکار منظم را برای مسئولیت خبرنگارا روی دست نگیره، متاسفانه یکان از دستاورد حکومت افغانستان که مانع آزادی بیان است با خطر جدی مواجه است.
در یک سال گذشته در افغانستان 12 خبرنگار در حمله های تروریستی کشته شدند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نیز سال گذشته در 12 ماه نوامبر در شهر لشکرگاه هلمند در یک حمله هدفمند از بین رفت. دیدبان حقوق بشر گفته که قماندانان و جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان به طور شفاهی و تحریری خبرنگاران را تهدید می کنند. در اعلامیه این نهاد که به تاریخ 12 حمل همین سال به نشر رسیده آمده است، آنانی که تهدید میکنند از خصوصیات کار و کارکردهای خبرنگاران متعلیند و با استفاده از همین جزئیات خبرنگاران را به خودسانسوری و ترک وظیفه وادار میکنند. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفتند که این گروه خبرنگاران را تهدید نکرده و از آنها میخواهند که به ارزش‌های اسلامی پابند باشند. دفتر نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان هم نگران است. مبینه سایی مسئول این نهاد در شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این تهدیدها به طور مستقیم از سوی قماندانان محلی گروه طالبان در ولایت‌ها و جنگجویان آن متوجه خبرنگاران است. او گفت که موجودیت چنین تهدیدها سبب کم شدن فعالیت رسانه‌ای و خودسانسوری میان خبرنگاران در بلخ شده است. سایی افسود:
سنگر جنگ داغ است و در اوج خبرنگار مسئولیت نداره. متاسفانه حکومت هم هیچ حمایتی از خبرنگاران و افزجانشان نمی کنند. حتی پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران در گذشته از سوی حکومت صورت نگرفته. نهادهای حامی هم کمیشه دادخواهی دارند، اما به عنوان یک نهاد اجرایی نیستند که خیلی تضمین کنند مسئولیت جان خبرنگار.
این در حالی است که یک گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز یا RSF نشان می‌دهد که این سازمان به دلیل خشونت‌های موجود علیه خبرنگاران و کشتار آنها توسط گروه‌های افراطی در افغانستان با ICC یا محکمه جزایی بین المللی فراخوان بررسی این خشونت‌ها را داده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز با شمول حکومت افغانستان از کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه نیز خواسته تا از این اقدامش حمایت کنند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می مانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
وزارت دفاع افغانستان میگوید تمام ولسوالی‌های تصرف شده توسط طالبان به زودی به تصرف نیروهای افغان در خواهد آمد. روح الله مزدی سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از شمار از ولسوالی‌ها عقب نشینی موقتی کردند. این در حال است که بر بنیاد گزارش ها شب گذشته ولسوالی های شیرین تگاب در فاریاب، دهنه غوری در بغلان و شینکی در زابل به دست طالبان سقوط کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالهادی یکی از ده ها خانواده بیجا شده از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان است. ولسوالی که شب گذشته پس از بیرون شدن نیروهای دولتی از آنجا به دست طالبان افتاد. عبدالهاد میگوید دو هفته می شود که منطقه را به علت شدت درگیری میان حکومت و طالبان رها کرده و به شهر پلخمری مسکن گزین شده است.
از اثر جنگ هایی که یه آخر بالای ولسوالی مصورت گرفت مهاجر شدیم آمدیم پلخمری که ما از زراعت پیشه هستیم که کشت زراعت ما فعلا پخته شده از اثر جنگ هایی که در وجه جریان دارن نمیتونیم به خانه های خود بریم که ما از دولت طالب تقاضا میکنیم تا یک سال خره بکنن یک تغییرات بنیادی در وطن بیاد.
این در حال است که به اساس گزارش‌ها به تازگی ولسوالی‌های شیرین تگاب در ولایت فاریاب، دهنه غوری در بغلان و شینکی در زابل با تصرف طالبان در آمدند. امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش عقب نشینی نیروهای دولتی را از ولسوالی شینکی زابل یک راز اطلاعاتی خوانده است، اما درباره بیشتر توضیح نداده است. وزارت دفاع افغانستان اما میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از این ولسوالی‌ها به هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عقب نشینی موقتی کرده است. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت بازودی نیروهای افغان عملیات‌های بازپسگیری را برا خواهند انداخت.
نیروهای دفاع امنیتی افغانستان در اونجا دوباره حضور پیدا خواهند کرد. این وضعیت به می شکل باقی نخواهد ماند و در نتیجه عقب نشینی موقتی ما اگر فعلا اوساها در تصرفشان است به معنی نیست که دائم این به می شکل باقی خواهد ماند.
تصاویر هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند طالبان در آن ادعا می‌کنند که از 311 اسیر نیروهای امنیتی ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب 161 تن را رها کردند. داشته‌های این تصاویر به گونه مستقل از سوی منابع تایید نشدند. ذبیح‌الله مجاهد برای جمعه با فرستادن پیام صوتی به رادیو آزادی از تصرف ولسوالی‌های شیرین تگاب در فاریاب، دهنه غوری در بغلان و شینکی در زابل سخن گفت. موضوعی که وزارت دفاع کشور آن را سقوط نه بلکه عقب نشینی موقتی میخواند، اما آنچه نگرانی را میان شماری از مردم و آگاهان برانگیخته است موضوع افتادن جنگ افزار و وسایط زیرهی نیروهای امنیتی کشور با دست طالبان است. باری آرس کارشناس مسائل نظامی با رادیو آزادی در مورد گفت
گاهی هم اتفاق افتاده که بدون جنگ پوسته ها و یا محلات خود ترک کردن که به ترکید وسایط و تجهیزات با دست طالبان افتاد و طالبان مورد استفاده قرار میتن که همه موتورهای حمله زیرهی از مواد منفجره پر کردن طالبان و علیه دولت استفاده کرد.
ادامه درگیری ها در سال جاری در مناطق مختلف افغانستان نه تنها سبب آسیب رسیدن به باشندگان محل شده است، بلکه در کنار تلفات غیر نظامیان با تاسیسات آمنی خسارت هنگفته وارد شده است. به اساس گزارش ها در نتیجه این درگیری ها مراکز صحی، پل پلچک ها، ساختمان های دولتی و حتی ده ها پای مخابراتی منهدم شده و مردم از عرضه خدمات محروم شدند. اما طالبان همواره گفتند که با تاسیسات آمنی آسیب نمی زنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شاهراه نمبر یک فاریاب یا مسیر جوزجان میمنه به علت وجود جنگ در ولسوالی های دولت آباد و شیرین تگاب از یک هفته به این طرف برای رفت آمد موترها مسدود است. وسایط خرد مسافربری از راه های فرعی می توانند به میمنه برسند، اما ده ها موتر باربری در این شاهراه برای ختم جنگ لحظه شماری می کنند. این وضعیت برخی دکانداران و رانندگان را در فاریاب نگران ساخته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دکان پر رونق ماهی ظرفشویی فروشی محمد شاکر در شهر میمنه همکنون خالی است. محمد شاکر می گوید که از یک هفته به این طرف جنگ در مسیر شاهراه نمبر یک شدت یافته. طالبان با ایجاد موانع اجازه نمیدهند که موتر پر از باروی و شهر میمنه برود. محمد شاکر یگانه نانوار فامیلش است که مصارف 6 فرزند و خانمش را از طریق دکانداری تأمین می کند. او اکنون نگران است.
وضعیت دکان ما خوب نیست، موادای ما خلاص شده، راه عمومی بند است، موتر کلان رفت آمد ندارم. روزانه اعتماد داره 800 افغانی 1200 افغانی متضرر میشیم. متوبس درای ما دست خالی میان، دست خالی میرن، میپرسن کی میای، کی میای، بعدش ناراحت میشن، میگن که ما ادرای دور آمدیم. میگن ما میگم که اینه میای، اینه میای، هر روز منتظرین می آمدن موادای دکان خود است.
حفیظ الله در مسیر شاهراه نمبر 1 راننده موتر باربری است. او پدر 4 فرزند می باشد. حفیظ الله نیز از این شاهراه روایت های تلخی دارد. او می گوید که بارها در بین جنگ گیر مانده و به موترش مرمی اصابت کرده است. اکنون موتر پر از خشت پخته حفیظ الله در ولسوالی دولت‌آباد بند مانده. این وضعیت او را از کارش دل سرد کرده است.
مدت چندین روز به این سو با وجود ناامنی در شهرها بین دولت‌آباد و میمنه کاروار ما توقف نموده، در خانه بیکار هستم. نه کار برای کردن دیگر دارم و نه وظیفه دیگر. اما مشکل اساسی این هست که غیر از من دیگر هیچ کسی لانه‌ور خانه نیست. از یک طرف غم روزگار و از طرف دیگر اندیشه فایده کردن کار دیگر.
طول شاهراه نمبر 1 فاریاب از اندخوی تا میمنه نزدیک به 200 کیلومتر است. بخش های آن از مدت 4 سال بدین طرف در کنترل گروه طالبان است. با این علت این مسیر برای نظامیان و کارمندان دولتی بسته است. بنابر گفته رانندگان و مسافرین در این اواخر طالبان با ایجاد موانع از رفت و آمد وسایل در این شاهراه جلوگیری کردند. از این که چرا به این کار دست زدند طالبان تا حالی چیزی نمیگویند. اما مسئولین امنیتی به شمول آیت الله قمندان کندک شاهراه در فاریاب میگویند که طالبان این شاهراه را بند کردند. اما آنان در مورد این که چه زمانی امنیت این شاهراه را برقرار میکنند چیزی نمیگویند. با این حال شماری از باشندگان شهر میمنه میگویند که با تداوم بندش شاهراه نمبر 1 قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده است. میرویس جهید یکی از ساکنان محلی فاریاب نگران است.
قیمت ها گراف قیمت ها روز بر روز بالا میره. باور به خدا کنین شما، حتی بادنجان رومی را زمانی که چند وقت پیش، یعنی یک ماه پیش، ما با قیمت 30 افغانی میخریدیم، ولی حالا شده 60 افغانی یا بیشتر از او. همه مواد های ارتزاقی همین قسم قیمتشان بالا و بالاتر شده میره و مردم از این ناحیه خیلی نگران هستند. به عنوان یک شهروند از این بابت نگران هستم.
باشندگان فاریاب به شمول حفیظ الله و محمد شاکر مانند همه مردم افغانستان از گروه طالبان و از دولت افغانستان میخواهند که صلح کنند. اما با وصف تلاش ها در مورد گفتگوهای صلح، جنگ در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در ایران انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و انتظار می رود باز هم یک شخص تندرو رئیس جمهوری این کشور شود. نظر به آمار منابع در داخل ایران، تعداد اشتراک کنندگان در انتخابات امسال نسبت به انتخابات قبلی کمتر است. جزئیات موضوع را از جعفر احمدی بشنوید.
ایرانی ها برای گزینش رئیس جمهور آیندهشان امروز رای می دهند. مرکزهای رای دهی هفته صبح باز شدند و تا 12 شب باز خواهند بود، اما احتمال تمدید شدن زمان رای دهی نیز وجود دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پس از آن که در تهران رای داد، ایرانی ها را بر رای دهی تشویق کرد. او از آنچه دشمنهای ایران خواند انتقاد کرد که گویا در تلاش هستند تا مردم در انتخابات اشتراک نکنند. او افزود که هر رای شمرده خواهد شد و افزود که رای دهی و گزینش رئیس جمهور برای آینده ایران مهم است. حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران هم امروز در سخنرانی تلویزیونی از مردم خواست که رای دهند.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر بشیم، رای بدیم. ای کاش ما هیچ مشکلاتی نمی داشتیم از روز ثبت نام تا امروز، و امروز شاهد حضور بیشتر مردم بودیم.
بسیاری ها باور دارند که رئیس جمهور پیشا پیش مشخص شده. انتظار می رود که ابراهیم رئیسی روحانی تندرو 60 ساله که رئیس قوای قضایه ایران است جانشین حسن روحانی شود. رئیسی در سال 1988 از یک رشته محاکمه های سریع نظارت کرده بود که در نتیجه آن هزاران زندانی سیاسی به مرگ محکوم و اعدام شدند. از مشکلات فنی در شماری از مرکزهای رایدی به شمول مراکز در تهران گزارش شد. اما عبدالرحمن فضلی وزیر داخله ایران گفته که روند رایدهی در هیچ یک از 70,000 مرکز رایدهی متوقف نشده. شورای نگهبان نهاد قدرتمند تصمیم گیرنده مانع رقابت اکثریت نامزدان برجسته میانه رو شده. عبدالناصر همتی یگانه نامزد میانه رو و رقیب اصلی رئیسی است. همتی 64 ساله با عنوان رئیس بانک مرکزی ایران کار کرده.
صحبت بود در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران. در همین مورد ساعت قبل با هانا کاویانی همکار ما از بخش فردای رادیو آزادی صحبت مفصلی داشتیم که با هم بشنویم.
فقط من اشاره بکنم که در کنار انتخابات ریاست جمهوری امروز در ایران، سه انتخابات دیگر هم برگزار میشه. شورای شهر و روستا که انتخابات مهمی هست با توجه به اینکه درباره مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای و شهرهای کوچکتر و روستاهاست، و دو انتخابات میان دوره مجلس و انتخابات مجلس خبرگان. برای همین این کمی در سایه انتخابات مهم ریاست جمهوری رفته، اما این انتخابات هم برگزار خواهد شد. مردم پای صندوق رای رفتند، اما اونطور که پیش بینی هم میشد در بسیاری از نظرسنجی‌های داخل ایران و بیرون از ایران نشان دهنده این هست که مشارکت سیاسی، رای دادن امسال بسیار کاهش پیدا کرده و ممکنه دست کم در نظرسنجی‌هایی که در داخل خود ایران، در نظرسنجی‌هایی که در وابسته به دولت باشه یا وابسته به حکومت باشه، ما شاهد یک ریزش بین 20-30% مشارکت در مقایسه با انتخابات پیشین هستیم در سال 1396 که آقای روحانی برای دور دوم رئیس جمهور شده.
چند نامزد برای ریاست جمهوری وجود داره و دومی که چون تمام نامزدهایی که برای ریاست جمهوری ایران تعیین میشن باید از فیلتر و یا ذره‌بین شورای نگهبان بگذرن، یعنی همه تقریبا مردم نظام هستن، باز هم در بین مردم نظام هم شاید کسانی باشن که میانه رو و یا تندرو باشن. میانه روا کی هستن و تندروا کی هستن؟
در ابتدا 7 نامزد از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. بسیاری از افرادی که حتی در مناصب بالای حکومتی بودند موفق نشدند که نامزد ریاست جمهوری باشند. 7 نامزد تبدیل به 4 نامزد شدند. 3 نامزد از رقابت کنار رفتند، کنارگیری کردند. همکنون رقابت اصلی و کسی که پیش بینی میشه رئیس جمهوری آینده ایران هست، ابراهیم رئیسی که همکنون رئیس قوه قضاییه ایران هست، فردی است که همونطور که اشاره کردید از جناح تندروتر در ایران هست. رقیب او عبدالناصر همتی است، پیشتر رئیس بانک مرکزی ایران بوده، نزدیک هست به دولت حسن روحانی. شانس او کم ارزیابی شده به همین جهتی که اشاره کردم که مشارکت پایین هست. اون عده‌ای که پای صندوق رای نمیرند کسانی هستند که پیشتر به نامزدهای میانه روتر یا اون چیزی که موسوم به اصلاح طلب در ایران هست رای میدادند. دلیل مشارکت نکردن اونها هم مجموعه ای از اتفاقات هست، از مشکلات شدید اقتصادی که در پی سوء مدیریت در کنار تحریم ها اتفاق افتاده، تا سرکوب آزادی های مدنی، سرکوب اعتراضات، کشته شدن معترضان، و اینها مجموعه ای شده که بسیاری امسال از صندوق رای قهر بکنن.
صحبت بود با هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی.
چی خواهش می‌کنم؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است جبری.
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چمدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 87 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. ضیاءالحق نوری ولسوال اوبای ولایت هرات میگوید که پس از حدود 40 روز محاصره نیروهای افغان این ولسوالی را ترک کردند. فرماندهی امنیه کابل گفته که دستکم 2 تن در درگیری مسلحانه امروز در شهر کابل جان باختند. ایرانی ها برای گزینش رئیس جمهور آیندهشان امروز رای می دهند. بسیاری ها باور دارند که رئیس جمهور انتخاب نو ایران پیشا پیش مشخص شده. طاهر بیگ سرپاشف معاون پیشین صدر اعظم قرقیزستان با اتهام دست داشتن در فساد دستگیر شد و با سلسله بازی های جام ملت های اروپا یورو 2020 امروز 3 بازی برگزار می شود. جمهوری چک با کرویشیا، انگلستان در برابر اسکاتلند و سویدن با سلوواکیا به میدان خواهند رفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند و حالا هم آزادی و شنوندگان را داریم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم در مورد شکایت شما از وزارت معارف. این بار با وزارت معارف نه، بلکه با آقای عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون معارف ولسی جرگه در میان گذاشتیم و همچنان تعداد از پیام های شما را با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. ایشان از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند که جواب ایشان را در این برنامه گنجانیدیم. و اما در قدم اول توجه نمایید با چند پیام مختلف. تشکر از همکاریتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام احترامات خوبه به تمام کارکنان رادیو آزادی و تقدیم دارم برادر محترم. ما از یک چیزی بسیار در فکر استیم که آیا امی شاروالم از طرف اولیسی جرگه باید رای اعتماد بگره یا نگره. اگر رای اعتماد نگره وی رئیس دو جمهور ایره به حساب کامرافیقی یا دوستی یا کسیش در گوجه کار میکنه و ایره نگاه کرده و مثل که ده دانه ورز دانه نان مردم تا دیر 14 سال رفع ساخت مثل 4 کیلو گندم یک بوی ساخت وار دسترخان ملی را دمی تمام شهر کابل ایلیت گرفته. یک دفعه دو دفعه خوب این هم وکیلر گذار نفرهای ازی کلی ورقات به شما گم شد. پس از مردم گرفتن مردم به جنجال که تجرب دیدن و هر همی دسترخان ملی خوب پیسه دولت هم نبودی، پیسه بانک جهانی بود. آیا می پیسد چی شد؟ همی یکی برسان بکنه رئیس جمهور یک شورا گفت همی دنه که یک پامرکه بساز گفت نه این همی بسرخان میدی که مردم غریب و غربه برسان. آیا همی یک مردم غریب و غربه چی شد؟ همی شروعالی کابل همی یک من مکلف نیستم که ما بیایم ما به خاطر از اینکه دکتر اشرف غنی ما را مقرر کرده، آدم مقرر کردن از این مقرره از این قانونی از زنانی که در قانون اساسی نوشته میکنه که باید انتخابی از طرف مردم باشه، وقتی که نمایندگان مردم در شورا چرا میره به اجازه نمیده که به شورای ملی همی یک وکیلی از خود منطقه کابل جزئیات کابل امید انتخاب بکنه؟ آیا امی قانون شکنی سریع و از طریق رئیس به جمهوری طرف از این ای چی ماهیت داره؟ چی فایده و این ضرر مردم و مرد نظر نمیگره؟
پیام شما نظر شماست.
اما سالا حقوق و امتیازهای شهدا در ماه حمل توزیع میشه، فعلا ماه جوزا است. وارثین شهدا در بدخشان وقتی که آمدن و اینا گفتن شما تذکره الکترونیکی بگیرید، با وجودی که اینا بسیار با تکلیف و پریشانی تذکره های الکترونیکی را به دست آوردن، اما روزه در ریاست شهدای بدخشان میروند، اونجا ورقه درخواست میدن، در روز 15 روز از آمدن مردم در این جاشر است، پول در مستوفیت بدخشان که 5 در دوی نیم کیلومتر فاصله ندارد آمد از پول مردم با کاولبانگ از مستوفیت روان نمیکنن که همین مردم بیچاره و غریبی که از ولسوالی های دوردست آمد از به این آبدن و یک موادی که قبلا به حساب وارثین شهدا از وزارت دفاع آمد در بدخشان و از طرف همو هیئت نظامی وزارت دفاع حیف و مال شد، گفتن با کسایی که ما زنگ میزنیم اونا بیاین همی حقوق مواد خوراکی همی شهیداره که با وارثینشان در نظر گرفته شده است تقسیم شوند. کسایی که در بدخشان بودن اونا یک بار دو بار به شکل جعلی و نادرست گرفتن، متواقی وارثین شهدا پریشان سرگردان در بدخشان در اطراف هستیم که تا با هنوز با اونا چیزی توضیح نشده است.
همینجا ماجرا امام صاحب آمدن باسو صاحب بشکپه و از همینجا کل همه خانهای قوم ها قیمه در اشتگاه صحبه که میبینی رحمت نهیده سر دوره بله دفتر دادم دفتر کمک که میده همین دفتر ماجرین و ایوالشان خراب دمی گرمی سوزان برو بیا میده بچه ها مریضی یک طرف و در این مردم تراوی میکنم گفته همینجا این مردم ها دور دادن چرا میره کمک شن نمیدن همی آبرم در خانه و کاشارهایشان کلشان به عذاب گای دخانه ای قوم گای دخانه و قوم و بعضی هایشان اقلی کرایی گرفته بسار اگه حالت خراب یک روزی بعد دیدن نمی آگه همه در باید دولت هرتی زودتر بگر همینا را در مشکلشان را تیزهی کنه.
پیام شما نظر شماست.
بله سلام علیکم آقای نظر، یک مایو به وزارت امور داخله. رئیس به جمهور یک مقدار پول یک نمره زمین کمک میکنه و شهیدان و مایوان راه از خطرناک این شهید را وارثین شهید و مایوب را و کابل میخواه خاطری است. ما از دولت خواهشمند هستیم راه ها خطرناک است، میره هر ولایت مربوطه خودش یک سیستم جور کنه که همین شهید همین مایوب از همین ولایت خود مقدار پول خود را به دست بیاره تا نمره زنه. راه از چون خطرناک.
پیام شما نظر شماست.
دلار رو میکنم نظر محمد کاکر مهاجر ازکی از ولایت خور دینی مدرسه های دینی در وزارت معارف فکر میکنیم نخونی ششمه، یک وقت استاز نی اگه استاز هست کتاب نی اگه کتاب هست باز استازان هم میانن، بازم بچه های ما مردم مهاجرین تخمیلا 12 تا یا 13 تا بچه از خانواده خود مامج سفیر خورد و کلان درس بخونن ای 4.5 برد میشه که مصرف خط که از نانن یه باز اگه میای یک روز سرمعلم میگه یک روز مدیر میگه که روزای جمعه شما نفهم 200 روپی از جیب خوبی که اینه باز کمیشن بیتی اینا در 4.5 5 بر میشیم بچه ها از جیب خوب خرج میکنن. ما مردم مهاجری که مردم تو کارتاکاری از 3-4 بلد مهاجر شده تقریبا 50 تا بچه از همی قور مانده اینا.
آقای ضعیف نظر من حبیب الله دیندار هستم ولد ترمان مثل سبق قربان این همه من را دوشون را گوشون رایتون در باره معارف گم میزنه با خاطر معارف حالی شما گپ میزنه ولی شما از بین هیچ خبر کل چیزایش عدالت از شما سر زبان است. چند روز ما یه شکایت کردیم که بیاید در منطبا چی روز است از دروی دو تا هرادر را ساد کرده پردکار را سر شانشون بسته کرده که نظام هستی
داخل بره با خدا چهار تا بالم پنج مالم نه ای چهار دست شاگرد مکتب ریسی سیاگرد در بدایه نسوان سال با سال شاگرد از گشت و میرم مکتب سنس جاد نمیشه سرخواد بشید در دلالی بشی معلوماش کم در به کلی نیست مال بچه خود من هست باور میکنی سنف هشت سنف هفت شده, هشت شده. یعنی نام خود بزور روشن میکنه ای درست نیست معلومات فقط روز خود دیگاه میکنه آزماش رو نواله شده خلاص یک دفعه واقعا که شما بگی من دروغ میگم یک دفعه شما رای کنه با سیستماتی که در فتکی داخل مکتب داره که ببینه اوزا چی اقام هست از قشاقه در مصاحبه کنن شاگر درست نستنه سنف یا عرف شده نو شده در شده با خدا در نام شده نمشه بتنه اصلا برتن خورده میرن از این دولت از این شما که از کلتون سرم زبان هست از کاغذ هست در عمل هیچی نیست با خدا زمان زمان مجید ممکتن میخوانیم سنف چار مخطر کل عرش در نمشه میتونست میخوانیم یک سنف عرف شده در شده دوازه شده بار که در استادی نوشته نمیدونن یه نفر یعنی جنالیز رو میخوان خبر نگار رو میخوان و دوازه فراغ شده بود بار میکنی استادی نوشته نمیدونن شما بیایی که مکتبا سر بزنه بگرده پتکی زده پشتان کنه شاگرده های مکتب که در نگم چی روز است معلوم از دفع زفن رو میکنه مکتب جنر میکنه سال بسار شاگرد دفعش در میره یعنی ما بچه من رکه در دالیز مکتب میشه مشانه در دالیز مکتب در رکه در ریسه وقت بیجایی در دالیز میشه در دالیز تاریک است اگر نیم معلوم است روش رو بمیتر خود میشه روش رو بگاه میشه میرم یا
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون معارف اولسی جرگه، بعد از تقدیم احترامات سپ ما همواره از شنوندگان محترم ما از اطراف و اکناف افغانستان پیام میگیریم و از وضعیت معارف بسیار زیاد شکایت دارن. ما به طور نمونه چند پیام انتخاب کردم برتان میاره میشنوانم.
برخان دین هستم از سر کوتل خیرخانه ما با شما صحبت میکنم. مینمی جم مکتب ما دوم پیره پیام ماست. ما به این خاطر مانده که دقیق می شما می پیام ما را برسونه. می جم با مکتب پامیر نام داره این مکاتب که هست می کل سنفا را زمی کتابا را داده است اما یک دانه سنفا نداده است. دلیل ازی چی هست؟ هر جایی که ما می رویم می گمش که می کتاب بتن می گه شما بخرین ما ایجا کرانیشین هست ما 4000 روپا می دیم ما خود ما چی رقم را بخریم. پیام ما را تا مقامات بلند برسانه. خواهش میکنم از رادیوی آزادی تشکر برادر محترم امی قطع مشکل ماست. بچه های ما که می درس نخوان در دو ماه یا یک ماه در قرنطین اتو شد حالی باز این دو ماه شد یا یک و نیم ماه کتاب ندازش داخلی پس ناکام برای یا کامیاب برای دیگه اولا ما چی رقم و از چی توقع داشته باشیم از
محترم آقای قلاتوال قسم کشنواندی عزیز ما را شنیدن. ایشان در مورد کمبود کتاب ها و عدم رسیدن کتاب ها شکایت داشتن که در ولایت های مختلف تعداد زیاد از شنواندهای محترم ما میگن که در سمت کتاب ندارن. اول در مورد کتاب ها اگر جواب را کنیم خوش میشیم سه بفرمایید.
جناب نظر صاحب هر انتقاد و هر اعتراض هموطنان ما با جای است، حقیقت است، ما قبول داریم. ما با درک مسئولیت تقریبا در ماه یک مرتبه خو مسئولین وزارت محترم معارف دعوت میکنیم و برای ازوا مشکلات مردم انتقال میکنیم و همچنان روزه یک شنبه که روزی وکلا دید و بازدید با مسئولین وزارتخانه های مختلف هستند و جمله وزارت معارف هم ما پیام ها را برشان می رسانیم و از طریق مکتوبا هم همین مشکلات برشان رساندیم و اظهارات آخر جناب وحیدی صاحب معین وزارت معارف چنین بودن که اونا فرمودن که در جریان یک ماه یعنی تقریبا 20-25 روز از او گپتیر شده و ما قراردادی که با چین داریم و تقریبا در حدود 37 میلیون جلد کتاب‌های صنف‌های مختلف وارد افغانستان میشه و قرارداد هم طوری هستن که تنها به کابل انتقال نمیشه بلکه مستقیما به ولایت‌هایی که سهمیه داده شده انتقال میشه. ما منتظر هستیم که به خاطر رفع مشکلات مردم ما خاصتا کتاب‌های صنف 7 و 8 و 9 که در اکثریت ولایت می مکاتب امی سنچی موجود نیستن، کتابا موجود نیستن، امی کتابای دوره متوسط البته و همچنان اگر معارف تقویه نشوه معارف ستون فقرات جامعه هستند و خدا نخواسته اگر با می شکل بانه شاگردای بدون سویه و شاگردای نالایق که سوادشون هم با سطح بسیار پایینی می باشند، وقتی که از سنف 12 فارغ میشه شکلی که توقع جامعه ازشان دارن اونا نمیتونن که نظر خدمت شود و به شکل درستشان حداقل دروس را ارائه کنه برای شاگردای خود. فلهذا لازم هستن که اول در کیفیت معرف باید توجه صورت بگیرن، کیفیت باید بلند برده شود. شاگردایی که مشکلات عدم موجودیت استادا داره دقیق هستن. در زیاد مکاتب کشور معلمین موجود نیست، صرف شاگرد میرن اوجه، وقتشان ضایع میشه. متاسفانه که تدریس با وقت و زمان برشان با شکلی که وصول جواب میکنن صورت نمیگیرن. ما یک بار دیگه از مسئولین محترم درجه یک وزارت معارف تقاضا مندیم که با توجه به این مشکلات مردم افغانستان و آینده سازان افغانستان به توجه جدی کنه و مسئولیت دنیوی و اخروی خود مرفوع بسازه.
بله، امی موضوع سویه تعلیمی معارف بسیار زیاد مسئله است که همیشه شکایت میرسه. قسمی که پیام شنیدین، یک شنونده میگه که مثلا صنف 8 است، اولادش هنوز نام خود درست نوشته کرده نمیتونه، برازی که در مکتب هم که میره معلم ها تشریف نمیارن در صنف و صنف هم موجود نیست. اونا خواهش کردن که اگر مسئولین بیاین امی مکاتبه که نام گرفته میشه، بیاین خب چوب بست لای ما و شما از نزدیک خودشان ببینن که شاگردا گپ بزنن که تا سویه علنن معلوم شواسب. این موضوع امکان داره که شما یک تفتیش بکنین برین ببینین، یعنی یا کدام امکان دیگه هست یا نیست؟
جناب نظر صاحب، با مشکلاتی که وطن هموطنای ما شما ارائه میکنن، ما چندین بار طوری که پیشتر عرض کردیم با مسئولین رساندیم که یک مشکلش اینمی هستن و شاگرد وقتی که با سویه نباشه یک بار به دوش جامعه ما هستن، اونا باید درست هستن. ما فقط مکاتب مشخصی که هموطنهای ما اونا شکایت دارن یادداشت ما که خود گرفتیم، انشالله که به وزارت معارف به ریاست تفتیششون معلومات میتیم و برشون میگیم که در همین مورد اونا هم یک تفتیش خود کنن، واقعات را از نزدیک ببینن و پس به مسئولین زی سالا گزارش بتواند رفع مشکل شود.
یک موضوع دیگه ایست که سالها با وزارت معارف هم در میان گذاشتیم و ایست که اگر مسئله معارف یک ریفرم شود و کسایی که مثلا از صنف نو جدا شود، مسائل تکنیکی یا انجینری یا هرچی که هست در اون صاحب را و کسایی که میخواین فاکولته و سویه عالی شود مثلا دکتر شوند، اونا به دیگه قسم یعنی مکاتب مسلکی ایجاد شود و این امکان داره که بسیار زیاد به رشد افغانستان کمک کنه. منتها وزارت معارف هر کس که میای هر وزیری رو وعده میتن و باز میرن و هیچ در عملی کار اوقدر صحیح عملی نشده. در این مورد هم شما کدام پلان خاص دارین که معارف مجبور بکنین که مکاتب مسلکی ایجاد شوه زیاد؟
جناب نظر صاحب، یگانه مشکلی که دمی 4 دهه بیشتر از 4 دهه در افغانستان مشکل موجود هستند، هر رهبری وزارت محترم معارفی که میاد طوری که شما فرمودین به مردم وعده های میتن، سیستم نو ایجاد میکنن، اما متاسفانه که اون موقت هستند. همین تغییر و تبدیل سیستم ها در ذات خود یک نوع کارهای وزارت معارف به طویق میندازن و در کارها پس میمانند. و شما ببینید که برای یک شاگرد صنف اول و دو 8-9 جلد کتاب کتش میشه میباشند. حال لازم به این هستند که با امور به شکل بسیار کوتاهش بر محتوایش باید کتاب ها را برش بده که حداقل در ذهن شاگرد بشینه. و سیستمی که شما گفتین ریفرم، یه چندین بار امی تجربه صورت گرفته که از صنف 8 به بالا، یعنی 9-10-11 یا صنف 10-11-12، متاسفانه که برای وقت موقت تدریس پیش رفته اما باز لغو شده و گفتن که نتیجه خوبی نداره. امی سوابق با رئیس نصاب ما یک روز در جلسه ارائه کردیم، برشان گفتیم که شما چرا در 3 سال و 4 سال سیستم های خود تغییر میتین، یک دفعه به یک سیستم، یک دفعه به دیگه سیستم و یک دفعه خدا را خواسته بعضی اوقات اتا سیاست دخیل میشن در وزارت معارف، که ما شما یک تجربه خوبی از سال 5 جواب داریم که یک دفعه سیاست در صفوف اردو داخل شد، تا بال چی حالت ما هستن. اگر در معارف سیاست دخیل میشه، شما به این متیقن باشین که یک قرن دیگه هم ما با عقب میریم و مشکلاتی که ایجاد میشن رفع کرده نمیتونیم. فلهاز لازم هستن که هر سیستمی را که من باید ایجاد میکنن سیستمی باشه کانکریتی و کمپلکس، سیستمی باشه که حداقل بر یک 20 سال خوب سیستم نافذ باشه و در اجرا باشه. اما در 3 سال و 4 سالی که سیستما تغییر و تبدیل میشه، هم مصارف زیاد میشه و هم شاگردا با سیستمای نو نبلد میباشه تا که او بلد میشن و تیوری که میگیرن یا درسی که اونا میگیرن یک وقت زمان ما ضایع میشه و باز هم تکرار میکنیم که اونا یک سیستم جامع و همه‌جانبه در آینده باید زیر دست داشته باشه.
بله بسیار تشکر محترم آقای عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون معارف ولسی جرگت.
تشکر سید.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به جوابهای پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین. البته قابل یادآوری است که پیامهای شما را به شکل خلاصه از طریق واتساپ خدمت آقای فاروقی تقدیم کرده بودم. ایشان هم لطف نمودن از طریق واتساپ به سوالات شما به شکل مجموعی جواب ارائه نمودند که اینک می توانید به شکل کامل آن را بشنوید. از آقای فاروقی یک جهان تشکر.
در رابطه با بانکی سازی که انتقالات پول از طریق بانک به حساب ای عزیزا صورت بگیره در ولسوالی ها در محلاتی که اینا حضور دارن، او پروسه هم هدایت داده شده به تمام ولایت، کارا روی دست است و او پروسه هم انشالله نهایی میشه. ما در زودترین فرصت انشالله هم بررسی اسناد و هم مسئله دیجیتال سازی اسناد و اوراق و دوسیه ها را و هم مسئله بانکی سازی را که این عرصه پروسه متمم هم است و در موازات هم رو پیش میرن، انشالله که اینا را در زودترین فرصت ممکن و خدا بخواد تا پایان امسال تکمیل بکنیم. تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تعهد وزارت امور شهدا و معلولین و تعهدات شخصی تمام رهبری وزارت جدی هست که ما بتانیم امو حقوق و امتیازات از اینا را در پالوی حقوق مادیشان در قسمت سایر حقوقشان، بس تحصیلاتشان، بس تداوی معالجه و دریافت همو وسایل بهزیستیشان، در رابطه به ادغام مجددشان در محیط و جامعه، در رابطه به تغییر فرهنگ، در رابطه به مسائل اماکن و زمین و پارتمان و محل زیست و اینا، در تمام موارد ما متعهد هستیم که همو مسئولیت های خود را انجام بکنیم و اونا را با اکمال برسانیم. در این راستا هم همکاری های عزیز را توقع داریم و هم حمایتشان و در این حال برای فعلا حوصله مندیشان را میخواییم. ما میفهم شکایت هایشان بلند است، ما آگاهی داریم که اینها مشکلات اقتصادی دارن، اما مشکل ما را هم اینا درک میکنن. متاسفانه در بیش از 42 سال یا 43 سال است که ما دوچاری چالش هستیم و این پروسه به این شکل بوده، قوانین مختلف آمده، مقررات مختلف و طرز عمل‌های مختلف. ما در یه آخر یک طرز عمل بسیار معقول، منطقی و متنی بر واقعیت ها را مساعده کردیم، در این شب روزها در مرحله نهایی خود قرار میگیره. بیشتر از 11,000 هموطن ما که از معلولین دوره های قبل سال 80 هستن و اونا مشکل اسناد و فرم های میمی 11 و میمی 1 و اینا رو داشتن، در اون رابطه ما خوشبختانه راه حل قانونی برش پیدا کردیم و او هم مشکلشان حل میشه. برشان از طریق سایت های وزارت اطلاع دادیم. من مطمئن هستم که انشاءالله پیام های ما رو دریافت کردن و یک خبر خوش است. در راستای سایر مسائل مثل فرمشین 12 بره ورسه معظم شهدا و سایر فرم هایی که دوچار چالش بود، در هر کدامشان در این طرز العمل راهی حل پیدا شده و یک گام بسیار بزرگ است و یک دستاورد بزرگ است. و می خواهیم از طریق آواز بایزت شما برای او از جای خودش بینان بتون که ما یک لحظه هم فروگذاشت نمی کنیم و در با تمام معنا و با تمام امکانات در خدمتشان هستیم. اما علایق به احترام که جمهوری اسلامی افغانستان دولت و اداری ما برشان دارن کاملا مطمئن باشن که پیوسته در خدمتشان هستیم و انشاءالله در رفع مشکلاتشان اما تمام تلاش انسانی خود و مسئولیت وظیفه‌ای خود انجام میتیم. از توجه همه شهروندان عزیز و از همکاریشان قلبا سپاسگزارم. مشکلات ما را یقینا درک میکنن، خوشبختانه به تعداد زیادی از اعضا در حدود 30% واجین خود مطالبهشان حقوق پرداخت کردیم و دیگر را هم ان شاء الله ظرف یک دو ماه دیگه به مشکلشان رسیدگی میکنیم و حقوق مادی خود را دریافت میکنن. در رابطه با سایر حقوقشان هم ما گامهایی برداشتیم، با وزارت‌های محترم زیر تماس‌های نزدیک داریم، با نهادهای غیر حکومتی و جامعه جهانی هم رابطه خود را تأمین کردیم که از امکانات از اونها هم استفاده بکنیم و بتانیم در خدمتی دوستا و عزیزان خود قرار بگیریم. تشکر میکنم شما از رادیو محترم آزادی که همیشه این فرصت‌ها رو برای ما مهیا کردین تا وقتاً فوقتاً پیام‌های خدا، آواز خدا، آرزومندی‌های خدا و بالاخره چالش‌ها و مشکلات فراگیری پروسه هست اونا رو با مردم عزیز خود، با ملت بزرگوار خود، با مراجعین عزیز خود شریک بسازیم. سپاسگزار هستم. خداوند امرارتان. شب روزتان بخیر. سلام علیکم.
شنوندگان عزیز، شما جواب‌های پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین را شنیدید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان. رادیو آزادی.
گذشتنیست، این هم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست، حال کوچه ما خوب می شود. بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست. خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست. خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش قلم دلم کنیم، با کودکان خیش قلم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست. خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست. کرونا دبیر ناست، کرونا دبیر ناست.
سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم، سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم. به حوصله مشو این سایه رفتنیست، پشت دریچه ها فردا شکفتنیست، پشت دریچه ها فردا شکفتنیست. گنجشکه که خدا شده در لانه بمانه، گنجشکه که خدا شده در لانه بمانه، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست کرونا دبیر ماست، 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 کرونا دبیر ماست، کرونا دبیر ماست، کرونا دبیر ماست، کرونا دبیر ماست.